الثناء لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على النير الأعظم وسراج المنير، حبيب إله العالمين وطبيب قلوب المشتاقين، العبد المؤيد والرسول المسدد الذي اسمه في السماء بأحمد وبالأرضين بأبا القاسم المصطفى محمد، ثم الصلاة والسلام على علي أمير المؤمنين وفاطمة الزهراء بنت رسول الله والحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة وسبتي الرحمة وتسعة المعصومين من ذرية الحسين لا سيما الحجة بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لترى مقدمه فدا. گرچه دانم نفروشند به ما یوسف را، جایی به صف مشتریان ما را بس. سلامتی و تعجیل در امر فرج امام زمان المحول و فدا و عرض تبریک و معظم مقدس منور ملکوتی و معظم حضرتشون یه صلوات محمدی خلوف محمد شب میلاد با سرسعادت سلطان سریر ارتضا حضرت علی ابن موسی رضا المرتضی علیه آله فتحیت و سناست. خلاصه شبشه دیگه، حالا دیگه با این الفاظم بازی نکنم. امشب اینجا به نام مبارک امام رضا علیه السلام، شما همه خادمین علی ابن موسی رضا علیه السلام، مملکت مملکت امام، خلاصه همه چی فراهمه. بعضی جوره برای این که خودمونو ببندیم چیکار کنیم، نه بهتر کنیم برای اون وریاست ما پارتی که نمیده که بده. آره، این که استفاده کنیم، هم دنیوی هم اخروی، همه جوره. هر که در این بزم زرنگ تر است، خلاصه استفاده و بهرش بیشتر است. جام بلا نیست دیگه، خلاصه خود دانید. انشاءالله که همه بتونیم استفاده کنیم از این شب و روز. سه چهار تا بحثه و این که هر سه چهار تا شما باید گوش بدید تا من از حضورتون مرخص بشم. اول وظیفه است راجع به علی ابن موسی رضا علیه السلام صحبت بشه و بعد مباحث دیگه ای که مهمه و باید گفته بشه. اومد پیش علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه، به ایشون گفت که آقای علامه، آیا همه اهل بیت رؤوفن یا فقط امام رضا رأفت داره رؤوفه؟ همه اهل بیت رؤوفن، صفت خدایی همه اهل بیت رأفت داره. گفت پس چرا به امام رضا میگن امام الرؤوف؟ اگه همه اهل بیت رؤوفن چرا به ایشون میگن امام الرؤوف، امام مهربانی؟ ایشون گفت چون رأفت علی ابن موسی رضا علیه السلام حسیه. شما دیدی هر امامی که شما به زیارت قبر مطهرش مشرف میشید یه صفتی داره. مثلا اونایی که رفتن که میدونن، اونایی که نرفتن انشالله خدا قسمت کنه. تا وارد حرم مطهر امیرالمومنین علی علیه السلام میشی، نگاهت به ایوان میفته، کپ میکنی. یهو، یعنی اصطلاح اهلیش گفتن، آدم یهو میمونه. این همه، نه این که این ایوان یه خاصیتی داره ها، نه این که میگن ایوان طلا و اینا، این نه، رسم آهن و طلا و اینا نیست، این ابهت امیرالمومنین. انگار در محضر شاهنشاه عالم آدم وارد میشه یهو. یا شما دیدی وارد حرم امام حسین علیه السلام میشی، قبلش مثلا تو محل اسکانتون زدین تو سر کله همدیگه گفت و خند و اینا، وقتی که وارد حرم امام حسین میشی حال آدم عوض میشه، یه حزنی قلب آدمو میگیره، عجیبه. هر کدوم از اهل بیت یه همچین صفتی دارن. شما بقی مشرف میشی، قربت ائمه بقی میگیرتت. اما وارد حرم علی ابن موسی رضا علیه السلام که میشی، یه بهجت و سرور خاصی آدم میگیره. تا نگاه آدم به گنبد طلای حضرت میفته، قرون حضرت میفته، تا گل دسته ها رو میبینی، تا این حرم با صفار میبینی، چله تابستون هم باشه آدم انگار یخ میکنه اونجا. یه حال عجیبی داره که این حس رو هیچ جای دنیا شما نمیتونی تجربهش کنی. به محض اینکه وارد میشی، دیدی تو حرم همه با هم مهربونن، بی خودی. تو مسجد محلشون نماز بخونه تا 25 سانتیش کسی حق نداره وایسه، اما اونجا هی جمع وای میسه، مردم بیان تو صف وایسن. اخلاقش این نیست واقعا، اما اونجا جبش اینجوریه. تا کسی دست دراز میکنه کتاب دعا برداره، شما برمیداری بهش میدی. مهرشو میخواد بذاره شما میگیری ازش دولا میشی. ببین چی میگم، اونجا یه تیکه‌ایه که فقط مهربانی داره. فقط حالا به محض اینکه وارد میشی، رأفت علی بن موسی رضی الله السلام پر میکنه قلب ما رو. به خاطر این به امام رضا علیه السلام میگن امام الرؤوف، امام مهربونی، چون حسیه معرفت مهربونی حضرت. دو تا خاطره از ایشون که میگه من توی حرم ایستاده بودم، برام سوال شد که امام رضا علیه السلام چطوری به این همه زائر عنایت داره. سوال شد برام که چطوری امام رضا علیه السلام به این همه زائر عنایت داره، چطور صحبت این همه آدم رو میفهمه، متوجه میشه مشکلاتشون رو. فهمت خود حضرت عنایت کرد. من دیدم بغل هر زائری یه دونه امام رضا ایستاده، انگار علی بن موسی رضا علیه السلام اختصاصی برای اوست فقط و فقط داره حرف او رو گوش میده. خیلی جالب بود، یه عربی از مدینه اومده بود، اطراف مدینه دیگه، اونایی که شیعن توی مدینه، داشت خداحافظی میکرد برگرده، رو کرد به امام رضا به عربی، گفت آقا جان یا علی ابن موسی رضا، من الان 10 روز مشهدم و تو این 10 روز هرچی تلاش کردم دستم به ذریح مطهر شما نرسید. سوالم از شما اینه که حالا که دارم میرم به شما میگن قریب الغربا، در حالی که من 10 روز مشهدم و هنوز دستم به ذریح مطهر شما نرسید، پس به امام حسن مجتبی علیه السلام چی باید گفت؟ اگه به تو میگن قریب الغربا، اونجایی که هیچ سایبانی نداره اون قبر مطهر، اونجایی که هیچ زائری نداره، اونجایی که هیچ کس نداره، به اونجا باید چی گفت؟ حالا میگه تو این شلوغیا دیدم بغل هر زائری یه دونه امام رضا ایستاده و صحبتهای او رو داره گوش میده اختصاصی. میگه دیدم هر زائری که وارد حرم امام رضا علیه السلام میشه، اینو خوب توجه کنی، هر زائری که وارد حرم امام رضا میشه، علی ابن موسی رضا علیه السلام به احترام او از تخت سلطنتش بلند میشه. خاک بر سر من وقتی وارد حرم علی موسی رضا میشه، من کثیف ناقابل گناهکار، وقتی وارد حرم میشه آقا بلند میشه از جاش. منی که از فرط گناه به شکل حیوان در اومدم وارد حرم میشم، امام رضا علیه السلام یه دستی به سر من میکشه، حالت حیوانیت من به انسانیت تبدیل میشه. کنایه از این که آقا هر کی به محض ورودش به حرم امام رضا همه گناهاش بخشیده میشه، به محض ورود به شکل انسان در می. بعد امام رضا علیه السلام یه طوقی میندازه گردنش، نمیدونم طوقا رو دیدید یا نه، یه زنجیریه میاد به دو گوشه یه کتیبه ای وصل میشه که حالا یا دایره ای یا مثلا روش یه چیزی مثلا نوشته، شاه عباس صفوی یه دونه داشته که روش نوشته من بنده، ترجمهش بنده امیرالمؤمنینم، من عبد علی علیه السلام. یه شما طوق غلامی، این طوق رو علی ابن موسی رضا علیه السلام میندازه به گردن همه زوار، کنایه از این که کسی حق نداره جون این رو بگیره تا من به عنوان مولا و اربابش بالا سرش حاضر بشم، کسی حق نداره شب اول قبر از این سوال و جواب بپرسه تا من به عنوان اربابش بالا سرش حاضر بشم، کسی حق نداره تکلیف اینو مشخص کنه در صحرای محشر تا من بالا سرش حاضر بشم. اینا همه رو مقدمه گفتم برای این قضیه. درباره زیارت امام حسین علیه السلام کتاب ها نوشته شده که معروف ترین و معتبر ترینش کتاب کامل و زیارت نوشته مرحوم ابن قولوی، خیلی کتاب شریفیه، کتاب کامل و زیارت عجیب، همه علما همه روایتش رو قبول دارن، حتی یک روایت که شما بگی یه ذره درش. بعد جالبه یه بحثی هست، شما رو فقط میگم برید برای مطالعه، اونجا بحث مواسات برای امام حسین علیه السلام، روایاتی که راجع به انبیا داره که حضرت معصومین وقتی که معصومین از انبیا وقتی که مشرف می‌شدن به صحرای کربلا از کنار گودی قتلگاه که عبور می‌کردن چه اتفاقاتی براشون افتاده، که مثلا نوح سر شکسته، ابراهیم پاش پاره شده، خونش جاری شده، یا همه اون اتفاقا رو اونجا داره که میگن بس تیترش مواساتن للحسینه، این که الان مد شده به لطمه زدن و اینا. البته که من با فیلم بازی کردن اصلا موافق نیستم. لطمه زدن یعنی لطمه بزن این بچه آدم، این که ناخون بخوام بکشم، ناخون کشیدن مصداق لطمه نیست آقای. این شما فکر نکن که زخم بشه من بیام توی خیابون یا اون وریا وحشت کنن، این وریا بگن بابا این دیگه چیه. لطمه زدن با ناخون کشیدن خیلی فرق داره. ناخون کشیدن مصداق لطمه زدن نیست، اشتباه به ما معرفی کردن. لطمه زدن در روایت داریم دو نوعه، یا موهای بغل پیشانی رو بکنی، اینه بهت فشار بیاد موهای بغل پیشانی رو بکنی، یا در نص سری روایت هست، یا اینکه خودتو بزنی. من نمیدونم این از کجا آوردیم ما، خودتو بزنی یا خونجاری بشه بشکنه، هرچی هم بشه بر پات ثواب مینویسن. اشتباه ننیم ما، اشتباه معرفی نکن. لطمه زدن یعنی خودتو بزنی، حالا چه مثلا فلتلم، خیلی اصطلاح سختی هم وقتا میگم اشتباه میگم. حضرت میفرماید که لطمه بزنی به خدود، خدود به دو طرف پیشانی میگن، هم این طرف هم اون طرف، به این میگن لطمه زدن، نه چیزای دیگه که متاسفانه به غلط به خورده ما دادن. علیه ها در باب زیارت امام حسین علیه السلام میفرماید روایت عجیب، کسی که مشرف میشه به زیارت امام حسین علیه السلام به محض زیارت کردن قبر مطهر امام حسین صلوات الله علیه، گناهان ما تقدم و متأخرش آمرزیده میشه. یعنی هر گناهی که انجام داده تا الان و هر گناهی که از الان تا آینده انجام میده آمرزیده میشه، اما یک شرط داره و اون هم این که زیارتش عارفاً به حقه باشه، با معرفت حضرت باشه. البته بعضی ها این معرفت رو در سطح پایینی معرفی میکنن، میدونه مثلا این که بدونه امام مفترض و تا است، اما از روایت دیگه برمیاد که این نیست. معرفت اهل بیت چیز بالاتر و والاتر از اینیه که من فقط بدونم امام حسین علیه السلام امام مفترض و تا است. در همه روایاتی که در باب زیارت امام حسین علیه السلام هست، شرطش عارفاً به حقه. اگر حسین علیه السلام رو زیارت کنی در کربلا عارفاً به حق، رزق و روزیت زیاد میشه، گناهانت آمرزیده میشه، همه اتفاقات برات میفته. اما خدا قسمت کنه ایشالله یه همچین ایامی زیارت مخصوص حرم مطهر علی ابن موسی رضا علیه السلام. من نمیدونستم، امشب متوجه شدم که قبل از بعد از اذان مغرب شبهای ولادت انگار 8 بار نقاره خونه میزنه. دلم سوق این پیر مرده هست، پیر غلام آستان مقدسه. شما مثلا آره آره آفرین، اینا پیر مرد من خود خدا حفظش کن. این بنده خود ببین هر دفعه که میزنم 20 دقیقه طول میکشه، 8 دفعه بزنم 8 20 دقیقه، من موندم چه بنیه‌ای داره؟ من الان برم اونجا نمیتونم بزنم. پشتم میزنن، 2 دقیقه استراحت دوباره، 2 دقیقه استراحت دوباره، 2 دقیقه استراحت دوباره. خدا شل قسمت کنه. واقعا اینو دیدم از تای دلم خواست که کاش اونجا بودم، اما توفیق میخواد رفقا که بدون تعارف همه ما نداشتیم. البته الان هم که اینجا نشستیم ان شاءالله شعبه ای از حرم امام رضا علیه السلام، حضرت فرمود هر جا که ذکر و یاد ما باشه اونجا محلی از محل ماست، حرمی از حرمهای ماست. الحمدلله اگر توفیق نداریم حرم باشیم، حداقل اینجا هستیم خدا رو شکر. آقا شما از مسجد گوهرشاد وقتی مشرف میشی حرم، که البته برخلاف ادب دیگه شما میدونی بنده خودم همین کارو میکنم، یعنی بدون دعوسی از مسجد گوهرشاد میرم، اما میدونم هم که بی ادبیه. مرحوم آیت الله بهجت و بسیار از بزرگان رو من دیدم از صحن آزادی مشرف میشن. صحن آزادی مقابل صحن گوهرشاد، آزادی میشه پشت بدن مبارک حضرت، گوهرشاد میشه مقابل بدن مبارک حضرت، درست؟ و مرحوم آیت الله بهجت شنیدم که فرموده بود امام زمان اربابان فدا هم هر موقع بخواد به زیارت علی موسی رضا علیه السلام مشرف بشه از صحن آزادی میاد، یعنی از پشت بدن مطهر حضرت. این که حالا اگر یه دفعه اینوری میرم یه دفعه اونوری برم. از گوهرشاد که شما میخوای وارد بشی به اتاقی که در زریح مطهر هست، لاجرم باید از دست راست تای حیات، راست راست یه درویه، از اونجا باید میری که دست راستت میشه کفشداری شماره 11، میری جلوتر دست چپ باید بپیچی دو تا پله میری پایین، میخوام آدرس دقیق بدم، یه ریزه 4-5 قدم میای جلو برمیگردی سمت راستت، چند تا پله میخوره پایین و دو تا درب طلایی و یه مثلا رواقی که فاصله است بین شما و ذریح مطهر حضرت صلی الله علیه و علی ابن موسی المرتضی، اونجا ذریح مطهر حضرت رو میبینی، یه چند قوایی میسی و عرض ادب و میبوسی میری پایین. این دوتا دره، این همه آدرس دادن به خاطر این، این دوتا دره طلایی رو که میبینید سمت راستیه دو قسمته، قسمت پایینش یه روایتی نوشته. اینا اول گفتم بخاطر این روایت رو بگم اینجا مشرف شدید. البته من یه مشکلی با این خط و خطوط های حرم مطهر دارم، شما هیچ خطی رو اونجا مثل آدمیزاد نمیتونی بخونی، لامش رفته تو الفش، الفش رفته تو نونش، 300 عدد بذار یه سانتی مترشو بخونید تا بفهمی این کدوم آیه از قرآنه، یعنی این کدوم روایته. به نظر من کار درستی درسته، حالا قشنگه، اما شما خوش خط بنویسید، جوری بنویسید همه مردم بخونن، تو گوهرشو در رامیره تا برسه به اون سر بفهمه اینجا چی نوشته. آخه این هنر به چه دردی میخوره که هیچ ثمره ای نداره، فقط آیه قرآن نوشته همین. آره فهمی نمیتونه، تو هم هیچکم نمیتونه بخونه. حالا این روایتم اگر تونستید بخونی، این روایت شریف چه میفرماد؟ فرماد اگر که کسی به نیت زیارت علی ابن موسی رضا علیه الفتحیت و سنا قدم بردار. عزیزم قربونت دارم، گوش میدی؟ فدات شم، دورت میگردم، نفسم عزیزم، چطوری؟ گوش بده. منم بابا گوش بده، دنبال کی میگردی؟ کسی که به نیت زیارت قبر مطهر امام رضا قدم برمیداره، به ازای هر قدمش، خوب گوش، به ازای هر قدمی که برمیداره 1000 حج واجب و 1000 عمره مقبوله براش نوشته میشه. اینی که بازش کنم، 1000 حج واجب یعنی چی؟ آقا من اگه تا آخر عمرم هر سالم بخوام برم حج، گیرم 100 سال عمر کنم، 15 سالگی هم هر سال برم حج، مثلا میشه چند تا حج؟ 85 تا حج واجب میتونم برم. هر سالم سالی 5 تا این دفعه برم عمره، سالی 5 بار برم، 85 سال ضرب داره 5 تا 500 بار عمره برم، درست؟ حالا اینا رو که رفتم کدومش قبول شده؟ روایت مشهور امام صادق علیه السلام بیاد تو ذهنتون، با حضرت صادق علیه السلام رفتن مسجد الحرام، ابو بصیر کور بود، از سر و صدا گفت آقا جان ما اکثر الحجیج، یعنی حال کرد چقدر حاجی زیاده امسال. آقا فرمود نگو ما اکثر الحجیج، بگو ما اکثر از زجیج، اینا فقط زجه میزنن. حاجی کجا بود؟ نگاه کن، دور از جون شما، دور از محضر شما، میگه نگاه کردم، سلام کنم دارم. نگاه کردم دیدم او چه خبر مسجد الحرام، چیزی که گیر نمیاد آدم و حاجیه. امام صادق علیه السلام فهم بغیر از ما امسال یه شتر و صاحبش حاجی شدن، بقیه اینا که میبینی فیلمه، بقیه اینا همه شکل کاره به قول امروزی ها، بقیه دیگه. حالا الان ایام حج نزدیکی دیگه، 3 میلیون میرن حج. آقا بغیر از شیعیان بقیه رو نزد همه رو یک کاسه کردیم، 3 میلیون میرن حج. آقا این 3 میلیون بشه 3,500,000 نفر عربستان گرگیجه میگیره با این همه هتل و امکانات، و امکانات عجیب دارن ها، خارج از شهر برای آب و برق نیروگاه ساخته باشن، نیروگاه های آنچنان. این 3 میلیون نفر 500,000 نفر بیشتر بشه، اما شما ببین اربعین پارسال 35 میلیون نفر کربلا بودن. حضرت فرمود در روز اربعین خدا زمین کربلا رو وسیع میکنه، درسته به چش نمیبینی. آقا این 35، من خدا فکر کردم به مخ من که نرسید، این 35 نفر کجا میخوابن؟ کجا غذا؟ 35 میلیون نفر بزن گوشت، اینا کجا میخوابن؟ چی میخورن؟ با بقیه کاراشون کاری نداری؟ از چه راهی بابا 35 میلیون نفر شوخینی؟ نصف جمعیت ایرانه. اینا رو قضا دادن میدونی یعنی چی؟ بعد من تازه زورکی دنبالت کنن بهت بدن، بیا خونه ما بخواب، بیا پاتو ماساژ بدیم، بیا تو میخندی؟ این معجزه امام حسین من نمیدونم ولی یعنی چی؟ عربستان بمون ازش نمیتونه. حالا کربلا چی داره؟ آب داره نگه نداره، برق داره که نداره، امکانات هتل داره نداره، چی داره؟ آره در این زمینه قویه. الله اکبر از این، آقایون علما اختلاف نکنی گوش بدی. با این تفاسیر برای هر قدم آقا حواست ها، یعنی شما قدم برمیداری از خونه تا برسی مشهد تو حرم چند تا قدم برمیداری، اینا همه حسابه. هزار حج واجب و هزار عمره مقبوله، همش هم قبوله. اون وقت اینه، از این میخوام استفاده کنم که آقایون شعور بعضی ها در معرفت امام حسین علیه السلام کمه، شعورشون کمه با کمال احترام. من از یه آقای مشهد سوال پرسیدم، یه روایتی تو بهار پرسیدم که آقا این درسته؟ گفت دروغ محضه. گفتم چرا؟ گفت امام زمان ارباب الفدا قرار ظهور کنه که اصلاح کنه نه تغییر بده. گفتم چه اشکالی داره؟ حرمت کعبه بالاتر یا امام معصوم؟ فکر گفت امام معصوم. گفتم یعنی اگه قرار باشه ما نماز بخونیم لایق تره که به سمت امام معصوم بخونیم یا کعبه؟ نرید الان این کارو بکنید ها، من دیدم میره وای میسه رو به حضرت الله اکبر. الان وظیفه ما رو به قبله است، حالا بعدن شاید عوض شه. گفتم چه اشکالی داره آقا رو به امام لایق تر نماز بخونیم حجت خدا یا سنگ؟ این حجت خداست، کعبه حجت خداست؟ کعبه رو خدا تو قرآن میگه بیتی خانه ای من، تمام. امیرالمومنین چی میگه؟ امام حسین علیه السلام رو چی میگه؟ امام رضا رو چی میگه خدا؟ کدومش مقامش بالاتره؟ به خاطر اینه که فرق بین حاجی و اون کسی که زائر علی ابن موسی رضا علیه السلامه و یه غلط مصطلحی تو ما هست، خدا نگذره از اون کسانی که این جملات رو اختراع میکنن بین مردم پخش میکنن، میگن زیارت امام رضا علیه السلام حج فقراست. زیارت امام رضا، این جمله فقط از لحاظ مادیش درسته. حج واجب شما بخوای بری الان 18 میلیون باید فیش بخری، بری برگردی ولیمه داری و سوغاتی بر نور چشایتی هم بری، 25-6 میلیون تومان پیاده ای حج واجب بخوای بری. اما صبح دو شب اسمس میاد مشهد سه شب و دو روز، نمیدونم یا سه شب و دو روز که نمیشه، سه روز و دو شب تور هوایی بری بیای هتل و خورد و خوراک و اینا 225,000 تومان که 70 اصلا کلو برداری پولتون میخورن. $25,300,000 گوش بده پسر دیگه، 25,300,000. به خاطر این اختلاف قیمتش میگه امام رضا حج فقراست، اما نمیفهمه که چی میگه. امام رضا علیه السلام حج اغنیاس اتفاقه، حج فقرا مکه است. فقیر کیه؟ فقیر کسی که محبت امیرالمومنین نداشته باشه. این همه وهابی و سنی و منی و کوفتی و میریزن اونجا طواف میکنن، میگن بی خودی خودشون خسته میکنن. امام رضا علیه السلام حج اغنیاس. برای چی اول زیارت امام حسین علیه السلام رو گفتم بعد زیارت امام رضا؟ چون روایاتی که درباره زیارت این خواهر و برادره، یعنی معصومه سلام الله علیها و علی ابن موسی رضا علیه السلام، هیچ گونه شرطی نداره. این نکتشه. شرط زیارت امام حسین چی بود؟ عارفن مرغ. چی گوش میدی به علکی چرت و پرت میگی؟ گوش بده دیگه. شرط زیارت امام حسین علیه السلام عارفن به حقه بود، اما زیارت امام رضا و حضرت معصومه هیچ شرطی، هیچ. هر کسی که زیارت کنه، هر کس که زیارت کنه، البته به شرط ولایت ها، الان جدید مد شده شافعی مافیا بلند میشن میرن اونو کوفتن بهشون نمیدن، گناه هم باشون نوشته میشه. بله آقا من سوال دارم ازشون، دو تا حالت بیشتر نداره، یا شما این امام رضا رو قبول داری که اومدی زیارتش، یا قبول نداری. کدومشه؟ بعد میگه قبول دارم که اومدم زیارتش. آقا قبول داری چرا حرفشو گوش نمیدی عوضی؟ زیارت اومدی که چیکار کنی؟ حرفشو گوش بده ببین چی میگه، اونو عمل کن. آیا قبول نداری که خب غلط کردی اومدی چه غلطی بکنی؟ به شرط ولایت که اصل اساسی دینه، جمله رو توجه کن که اصل اساسی دین چیه؟ ولایت. عمود دین، همه اینا که راجع به نماز و اینا گفته میشه همش به شرطه. نورهایی که در قبر میان دور و بر آدم میگیرن، یه نور بالا سر آدم وای میسه به نشانه این که اگر اونو داشتی بقیه میان وای میسن، مگر بقیه تعطیله. و اونم نور ولایته، بدون ولایت همه اینا رو که داره میگه با ولایته. با ولایت اگر کسی امام رضا رو زیارت کرد این درجه برای اونه. حالا شما تا روز قیامت فکر کن ببین این درجه و مقام محمود رو میفهمی یا نه. یقین دارم که نمیفهمیم ما. به ازای هر قدم هزار حج واجب و هزار عمره. حالا شما هی برو حج برو عمره، بگو دلم برای مکه تنگ شده، که البته اگر این سفر به نیت عمره رو اگر ایشالله قسمتشون مشرف بشین، به نیت زیارت قبر مطهر آقا رسول الله و اهل بیت نیت کنین، نگشتن و طواف کردن دور خانه کعبه. خانه کعبه عظمتی سر جاش، اما اگر میخوای بیشتر گیرت بیاد به نیت زیارت ائمه بقی و در آوردن اهل بیت بقی از قربت نیت کنیم. یکی از مراجع قم فرمود که قدیم بعضی از مراجعی که در گذشته بودن، این گذشته مال 300 سال پیش به قبله، برای مستطیع زیارت کربلا رو واجب می دونستن. برای کسی که استطاعت داره مثل حج زیارت کربلا واجب بوده و اگر نمی رفته قائل به این بودن که باید جواب می داده که چرا نرفته. خیلی حرفه با اون سختی اون موقع. تمام، این بحثم برای شب ولادت تمام. و اما این بحثی که الان چند وقت فکرم مشغول کرده، یه صحبتی من از مقام معظم رهبری شنیدم که ذهنم مشغول کرد، بعد گشتم تو روایات بود، منشأش تو روایات بود، البته با کلام دیگه ای فرق داشت. و اون هم این که آقایون الان دشمن اهل بیت، الان دشمنان اسلام، خدا لعنت کنه همشون رو، لعنت الله علیه مجموعیم، وهابیت و بهاییت و امریکایی ها و صهیونیست ها و خدا ریشه همشون بگیر، داعشی ها و حرومزاده ها، لعنت الله علیه مجموعیم، ایشالله خدا صابون اونا رو به تن ما بزنه ایشالله یه روزی، یا اگرم چی؟ اونا باید بیانداداش من، صابون ما عروس مولانا گلناره. اینا چند وقت تمام هم و غمشون رو صرف این قضیه کردن که رفقا ما رو به جون همدیگه بندازن. تفرقه، نه فقط تفرقه مذهبی، کارم بحثم این نیست، تفرقه به هر شکلی. شما ببینید تو سیاست برای ما درست کرده، اصولگرا اصلاح طلب، تو جامعه زنا با حجاب بد حجاب، مردا هیئتی پارتی، ریشدار فشن، نمیدونم چی 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 چی، قطب بندی کرده برای ما، هر جبههی برای خودش داره یارکشی میکنه، در صورتی که این برخلاف مشی اهل بیته. شما تن ندید به دو قطبی شدن جامعه، این خطر داره برای ما. آقایون شما رو به خدا یکم به سیره اهل بیت توجه کنید. سیره اهل بیت چیه؟ اهل بیت هم دافعه دارن هم جاذبه، یعنی هم جذب میکنن هم دفع میکنن. اما کیو دفع میکنن کیو جذب میکنن، این مهمه. اهل بیت اون کسی رو که با خداوند متعال مخالفه، اصلا توحید تو قلبش نیست، کافر و مشرک و منافق جمع میشه تو این ستا، این ستا رو اهل بیت از خودشون دور میکنن، دفع میکنن. ما هم باید همین کار کنیم. کسی که منافقه باید دورش کنیم. منافق به چی میگن؟ به این میگن که آقا تو شبکه‌های اجتماعی شما میبینی تو گروه بچه هیئتی یا عکس انداخته یه شال مشکی رو سرش، غم ماتم چشاور قلم میده گریه، اون ور تو گروه هایی که مثلا یکم چیزن عکس گذاشته تیشرتی و ریش ها رو زده و موها رو سیخ کرده و به این میگه آدم منافق. آقا یه رو داشته باش، همه جا یه رو، چیه این ور اینجوری اون ور اونجوری، هر چی هستی یه رنگ باش، یا نباشی هستی یه رنگ باش. اینا منافقای جدید، نفاق جدیده ها، فقط نفاق به مظاهر قدیمیش نی. کسی که منافقه رو باید دفع کرد، کسی که کافره رو باید دفع کرد، کسی که مشرکه رو باید دفع کرد. و اما کی باید جذب کرد؟ خوب گوش، کسی که 1% وجودش از 100%، حتی 1% وجودش محبت داره به خدا و اهل بیت، اینو باید جذب کرد، حتی 1%. شما دیدی فقط محرم ها میاد، خدا پدرشو بیامرزه، شما باش رفاقت کن، فقط شبای قدر میاد، باش رفاقت کن. این رفاقت من و شما میکشونتش بیشتر. هیچ کاری قرار نیست ما بکنیم، ما بگیم بیا هیئت، نه اصلا قرار نیست ما به کسی بگیم بیا هیئت. از اونوری ها، اونی که 99 درصدش اونوریه 1 درصدش اینوری، اصلا قرار نیست ما دعوتش کنیم به هیئت و روزه و اینا. سلام علیکم. این دنیا دل بکن محسن، ول کن پول دنیا. آره. برای چی؟ برای پول دلار. آقا جذب کنید. آقا رفیق خواننده داشته باش. رفیق نه این که رفیق گرمام گلستانت بشه، بحثو چیز بفهمید، بحثو علمایی بفهمید، مغز کلام بفهمید. رفیق لات سرکوچه داشته باش، فقط با هیئتی نگرد، با هیئتی بیرون نرو، با همه قش به چرخ داداش، با همه بذار که از من آخون رفیق غیر مذهبی باید داشته باشم. شما که هیئتی هستید که خب هستید، هنرنی هستید، شما رو ولتون کنن تو هیئتی، تو که کار نمیخوای که باید یه مقدار تعدیلت کنن، بگن آقا به خانوادت هم برس. هنر اینه که با اونا بگردی که اگه سالی دو شب میره هیئت به خاطر رفاقت با تو بشه سالی سه شب، همین یه شب اضافه دار بشه. رفقا با اونا بچرخید، نه اینکه تأثیر بگیری خدای نکرده ها. از این ور وصل باش به یه نفر، از اون تا بگرد با اونا، بشین بلند شو. الان ما یه دایره خودم داریم محدودتر میکنیم به غلط. توی تاجیکستان اهل سنتن اکثریت، 5% چیه توی تاجیکستان اکثریت اهل سنتن، اما هر دو قلوی که به دنیا بیاد پسر باشه اسمش حسن و حسینه بلا شک، و هر دو قلوی که دختر باشه به دنیا بیاد اسم یکی فاطمه است، اسم یکی زهرا بلا شک. این اصلا رسمه، این کسی خلاف این انجام بده میگیرن میکشنش، گرگیجه میگیرن چی بزنن. مرسدس بنز. خب این که الان این درصد علاقه داره اینو باید جذبش کرد. حالا نمیگم مثلا دستم اون نمیسه، مثال زدم الان من تاجیکستان رو جذب کنم، نه میگم حتی اینقدر اگر کسی محبت داره به اهل بیت، رفقا اینو جذب خودتون بکنید، جذب بساط امام حسین بکنید، اینقدر ترد نکنیم همش خودمون. اگه سلیقت مخالف اعتقادت رو بگو، بگو من مخالفم، اما با محبت با دوستی با قربونت برم با فدات بشم با عزیزم دورت بگردم. جذب باید کرد اهل بیت علیهم السلام. من یه چیزی از امام رضا علیه السلام برای شما بگم، آقا عجیبه. یه بار این مأمون حرامزاده زنازاده لعنت الله خدا آن به آن به عذابش اضافه کنه به حق این شب عزیز، عجیب آدم متفکری بوده، البته فکر شیطانی عجیب. آقا این آدم ارجوبه‌ای بوده به قول شما، ای بابا عجیب آدم پدر سوخته‌ای بوده، عالم، شاعر، متفکر، دانشمند، اما تو زمینه شیطانی میشسته بحث میکرده عجیب. یه بار به امام رضا علیه، امام رضا علیه السلام یه چند وقتی بود رفته بود به سمت مرو و ولایت اهدی رو پذیرفته بود از مارمزون شد و عید فطر شد، به امام رضا علیه السلام گفت نماز عید باید شما بخونی. امام رضا گفت من این کار رو نمی کنم، مگه قرارمون این نبود که من ولیعهدی رو قبول کنم تو هیچ کاری دخالت نکنم؟ یکی از شؤون حاکم جامعه نماز عید فطر خوندنه، من اینو قبول نمی کنم. گفت میگم بایده. آقا اینقدر زور تحمیل کرد، حضرت گفت به شرطی. گفت چی؟ به شرط این که من به سنت رسول الله و جدم امیرالمومنین به نماز مشرف میشم. اونم چه میدونست خره نفهم که چی میگه حضرت. گفت باش شما برو نماز. روز عید شد، ار روز قبلش دستور داد تمام خدم و حشم و همه عباسیون و همه اون کسانی که تو حکومت هستن سردارا و اینا همه اسکورت حضرت دور خونه حضرت، حضرت با کسی ارتباط نداره. بعد حضرت از حجره شریف خارج شد، دور حضرت رو میگیرید، این منو چجوری میبردید نماز، دورمو میگرفتید و محافظ و خدم و حشم و نوکر و کلفت و اسب و چی و علی ابن موسی رضا هم مثلا اصلا نیتش همین بود دیگه، که بگه آقا علی ابن موسی رضا هم اگر جای من حاکم شما باشه همین خدم و حشم و تشریفات هست. بخواست آقا رو خراب کنه. رفت، اینا رفتن دور خونه حضرت و وایسادن صبح علی طلوع که حضرت میخواد بیاد بره مصلای شهر برای اقامه نماز. همه مردم بالا پشتمونا جمع شدن، شایعات گسترده شده که علی ابن موسی رضا ولی عهدی قبول کرده، مهر تایید زده به حکومت بن العباس. چی شده چی شده تو کل جامعه اسلامی پر شده، همه مردم اومدن بالا پشتمون تو خیابون هر جایی سوراخی گیر آوردن که ببینن چه اتفاقی داره میفته، چی قراره بشه. همه منتظر بودن، دیدن علی ابن موسی رضا علیه السلام آمد بیرون از حجره با چه احوالی، پای برهنه. حضرت لباسش رو تا وسط ساق پا بالا زده، پیراهن عربی که تنش بود حضرت، لباس مبارکش رو تا وسط ساق بالا زده، یه پیراهن سفیدی حضرت تنشه بدون هیچ آلایشی، بدون هیچ آرایش خاصی. حضرت خارج شد. راوی میگه دیدم تمام اون کسانی که برای مراقبت از حضرت اومده بودن همشون زمینگیر شدن مقابل شکوه و جلال و عظمت ساده حضرت، همه زانو زدن رو زمین. الله اکبر. اونایی که اومده بودن امام رو محاصره کنن، امام رو تو حلقه خودشون داشته باشن، میگه دیدیم همه زانو زدن نشستن رو زمین از ابهت و شکوه حضرت. یا ابوالحسن، آقا راه افتاد. همه اینا اصلا مگه میتونن تکون بخورن؟ شروع کرد با مردم معاشرت کردن. فقط با راه رفتن ها، فقط با راه رفتن حضرت تمام شهر رو دور خودش جمع کرد. فقط با راه رفتن. حالا من منبر میرم هیچ کی هیچیش نمیشه. امام راه میرفت، مردم دور رفت، فقط نگاه به حضرت میکردن، میچسید به حضرت. عین آهن رو با جذب میکن، فقط همه رو در جذب. خبر بردن برای مأمون حرامزاده لعنت الله علیه، گفتن بابا اینا همه دور علی ابن موسی رضا جمع شدن. گفت پس این نرخرا برای چی رفتن اونجا؟ رفتن دور این آقا رو بگیرن. بابا اونا خودشون بدتر والی حضرت شدن، شیدای حضرت شدن. مأمون راه افتاد، رسید به امام علیه السلام، گفت آقا شما برگردید نماز خودم میخونم. حضرت بی درنگ کفش رو پاش کرد، سوار بر مرکب شد، برگشت. رسوایی به پا شد تو کل حکومت بن العباس فقط با راه رفتن معصوم. اینو دقت کن، حضرت بر راه میرن، هر کی سلام میگه حضرت جواب سلامشون میداد، هر کس احوال پرسی میکرد حضرت جوابشون میداد. همین، نه منبر رفته، نه خطبه خونده، نه نماز خونده، فقط راه رفته. مردم از این سادگی و بی‌آلایشی و نور و شکوه و جلال حضرت همه متحیر بودن که بابا این بن العباس چیه؟ مأمون خبیث چیه؟ لعنت الله علیه. راه رفتن معصوم قلب مردم رو تکون میده. این فرق معصوم با دیگر، هر کی میخواد باشه معصوم، راه رفتنش آقا کودتا میکنه، راه رفتنش کودتا میکنه. همه مردم اون روز به بعد وقتی که پخش شد تو کل بلاد اسلامی، همه مقابل حکومت بن العباس حرامزاده ها وایسادن، همه گفتن علی ابن موسی رضا لایق خلافت، نه تو. از منش حضرت معصومی یاد بگیری. آقا انقدر تاقچه بالا نزنیم برای مردم. من دیدم آقا مؤمن متدینه، خونه فلانی نمیره. چرا؟ احتمال میدم فلانی خمس نمیده. بابا با احتمال که نمیشه، که با احتمال که زندگی نمیشه، که شما باید یقین کنین که مالش حرومه. آخه نمیشه که، معاشرت نمیکنه، نمیره، نمیاد، جواب سلام چپکی میده. به قرآن ما جواب بدیم روز قیامت. کی به تو گفته بخواد نگه هیئتی، مذهبی، بسیجی، ولایت فقیهی، نمیدونم هر چیزی، هر منصبی که خودت به خودت زدی، برچسبی که به خودت زدی، جواب مردمو نمد بدی، با فامیل رفت آمد نکنی، نگی بخندی. من اگه جلو اینا الان تو فامیل بگم بخندم، نا میگن که مثلا هیئتی رو نگاه کن. چی گفته آخه بابا؟ چرا خودمون رو جدا میکنیم؟ نذاریم دو قطبی بشه جامعه. رفقا شر میشه واسه خودمونا. یارو هیئتی هم نیست بگید هیئتیه. ولایت فقیهی نیست بگید ولایتیه. چرا سری انگ میچسبونی ضد ولایت؟ خدا ازتون نگذره. چرا میکنی این کارو؟ هنره؟ فلانی نه بابا ضد ولایت تو غلط کردی. نیستم بگو هست. دایره رو گسترش این فرمایش خود آقاست. جذب حد اکثری میتونی جذب کنی. نیستم بگو. مردم تاجیکستان محب اهل بیت هم نیستن میدونم. بگو محبت اهل بیت هم اینا دو قلوب دنیا بین حسن حسین میذارن. دید اهل بیت اینه نیمه پر لیوانو نگاه کن نه نیمه خالی رو. اینقدر من دور و برم زیراب زن محض رضای خدا زیراب میزنه. قربتن الله یه برچسب میزنه ضد ولایت فقیه باباتو در میاره. ای بر پدرت لعنت. چرا این کارو میکنی آخه؟ فلان مدا، فلان منبری، فلان هیئتی، فلان میوندار، فلان کفشف کن. اینا که با هیئتشون ضد ولایته. خدا نمیگذره از ما. ما بچه هیئتی ها عادت کردیم به قضاوت کردن دیگران. خلاف مشی اهل بیته. یکم به خودمون بیا. حق نداری دیگران رو قضاوت کنی. به من و شما ارتباطی نداره کی کافره، کی نماز میخونه، کی نماز نمیخونه، کی چیکار میکنه. به من و شما ارتباطی قضاوت فقط مختص ذات مقدس خداست. همین. قضاوت نکنیم. الان جمعی که عرازل وایسادن من آخون رد میشم میام نگاه کن. میزن پس گله هم دیگه نمیم چی کوفت. میگن میخندن و اما اونا اشتباه میکنن. یا خود شما رو به خاطر هیئت رفتنت مسخره میکنن. حالا کم و زیاد داره دیگه. ما الحمدلله روزی چند کیلو میخوریم فوش و اینا کوفت. اون مثل شما کمتر. یا مثل آدم خنده. شما کمتر. اما میخندن دیگه. بری شما میخندن به یقه آخوندیمو میخندن به امامه میخندن به هیئت میخندن. شما نخند. شما برو جلو. این منش امام حسن مگه نیست؟ آخه چقدر برام گفتن. همینجوری میریم برای خودمون. برای ما چی گفتن؟ گفتن آقا امام حسن مشتبه علیه السلام رو اومد از شام مقابل حضرت جسارت کرد. نمیگم چی گفت. نه با بیمند خدا رو دلم بسیزه برش. قضا ندادم بهش یه هفته است که این خرابگاری نکنه اینجا دیگه. با اومد جلو حضرت هرچی دنش در اومد گفت حضرت گفت خب شام خوردی نخوردی مسافری بیا بریم خونه ما. آقا چه آدم پررویی بود رفت. من تو کل این روایت از این موندم. چه آدم پررویی بود. هرچی از دهنش در اومد لایق خودش بود به حضرت گفت بعد رفت خونه حضرت. کنگر خود لنگر انداز یه هفته خونه حضرت. عجب آدم عوضی بوده. موند خونه حضرت. فوش داد به حضرت. ما هنوز کسی کارمون نداره تاقچه بالا میذاریم برای مردم. ای بابا. شنیدی چی میگه؟ میگه خانوما فوشمون دادن بریم خونه شون. تو بیا من خونه فوشت میدم. ای قراره بیای بیام. دیگه تیکه نندازی یا کرم از خود درخته. خانوما بستن؟ زودتر میگفتیم میگم منبر رفتی فوشم. خب معمولا نداره مومن روزه. از آخرش هم داشته؟ آقا. خب ایشالا یه از برکات این شب و روز استفاده کنید. اینو جدی بگیرید آقا. دشمن سراغ اینه. ترک و لور و بختیاری اینا نندازن به جون هم دیگه. فارس و عرب رو نندازن به جون هم دیگه. عرب ملخور. این الان جمله یه که سالهاست ما نهادینش. ایرانی ها چی بودن؟ شاه مملکت خسرو پرویز بوده دیگه. انقدر نفهم بوده یه نفری براش نامه نوشت نامه رو پاره کرد. این افتخار ما ایرانی هاست خسرو پرویز. همش گیر میدیم به کوروش 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 که اونم قرآن میگه آقا پیغمبر بوده و الا شما ایرانی ها بخاری ازتون بلند نمیشه. ایرانی چیه؟ عرب ملخون آفریقایی چی قرآن میگه فقط در محضر خدا با تقوا سنجیده میشن و سلام. یکم به خودمون بیام. با همه معاشرت کن داداش. تأثیر نپذیر. غیبت نکن. تهمت نزن. با همه بشین رفیق باش. بگو بخن. اصلا روایت دیدم از امام صادق علیه السلام فرمود تفریح یک مرد اینه که با رفقاش بشینه صحبت کنه گرده بگیره معاشرت کنه. تفریحه. توش گناه نباشه. رفیق داشته باش. با همه معاشرت کن، تو جمع همه برو، دستی بر آتش تو همه چیز داشته باش. نه نه میگم المؤمنو کیسه، من ارمن آخو مناشم برم پارتی بشینم اونجا، نه اینو نمیگم، اما میگم ابنداره. نه مگه همه کسانی که دور اهل بیت بودن همشون مؤمن و طاق بودن؟ نه آقا، این همه ابوبکر با پیغمبر بوده نبوده؟ پیغمبر داره یه جا بهش گفته باشه یه چیزی، فقط پیغمبر نمیدونست این چه آدمیه؟ نه تایید من نمیشه، بیننده میبینه که آقا من باش معاشرت میکنم سالم، حالا میره غلط دیگه هم میکنه. خود من الان خدا وکیلی همین چیزی هم که الان تو این لباس نشون میدم واقعا همینم. در خونه اهل بیت میام خیلی مثلا شیک و پیک و مجلسی میام، اما وقتی به خلوت میروم آن کار دیگر میکنم. خب من اهل بیت دور کرده از خودش؟ نه، تایید اهل بیت میشه. میتونه زمان من وهابی بشم، نمیدونی با کیاست معاشرت کنم، جذب کنم. من منظورم کار فرهنگی اینا نیست آقا، اشتباه نگیری، برای خودت میگم، برای خودم میگم، تو فامیل، تو رفقا، تو محل، منی که مسلمونم به من یه جوری دیگه ای نگاه میکنن، کوچیک همه یه محل باشن، وقتی میام بیرون به همه سلام کنم، کسی من سلام نکرد ای بی با مگه امیرالمومنین نگفت؟ اینا رو فقط بعد شنید و یاد گرفت دیگه. امیرالمومنین فرمود سلام که بهم نمیکنن هیچ، من سلام میگم جواب نمیدم، ولی اب نداره با سلام میکنم. علی بزرگتر محل رو میبینی، وظیفته، تو که امام حسینی هستی، تو که هیئتی هستی، وایسی وقتی دست درست کرد دست بگید حاج آقا حالتون چطوره، خانوادتون چطورن، خوبین، الحمدلله، سلامتی، مرضی، هر دفعه دیدی احوال پرسی کن. سر کوچه عرازل هستم، برو 5 دقیقه باشون وایسا، همین حضور تو باعث میشه اینا 5 دقیقه عرازل گیری نکنن. این برای من و شما بس. اینجوری میگم تو مردم باشی. من به رفقای طلبه خودمون میگم، میگم که قبلا همه سوار ماشین میشدن، الان سوار ماشین که میشن این شیشه هاشم دودی میگن که کسی نبیندشون. شما باشید دیگه، شما میبینی تو خیابون تعجب میکنن مردم از این دست. خدا رو قسم میدیم به محمد و آل محمد، انشاءالله از مواهب این شب و روز عزیز که به بزرگان عنایت میکنی به همه ما هم عنایت بفرما. هدیه به حضرت موسی بن جعفر علیه السلام، آقا علی بن موسی رضا سلام الله علیه، آقا جواد الائمه علیه السلام، حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها و حضرت شاه چراغ، ست صلوات محمدی خدمت